سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر اساس گزارش ها در نشست دوحه به حیث نماینده اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. منابع دیپلماتیک دیروز به شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفتند که اسلام آباد تصمیم گرفته تا در سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کند. مقام های طالبان نیز اشتراکشان را در نشست سوم در دوحه که قرار است در سیوم جون آغاز شود تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین گفتند که علاوه بر آصف دورانی، احمد نسیم قریچ معاون وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست دوحه اشتراک خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز در 16 ولایت افغانستان باران، بادهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی می شود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، سمنگان، میدان وردک، پکتیا، بامیان و لوگر احتمال وزش تندبادها، باران و رعد و برق وجود دارد. بر اساس اطلاعیه میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر و سرعت باد در مناطق مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های ورس، پنجاب، یکاولنگ و کهمرد ولایت بامیان 19 تن روز چهارشنبه کشته شدند. همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بدخشان زیان های مالی را به مردم وارد کرده است. دفتر اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از کمک 2.6 میلیون دلاری استرالیا با افغانستان خبر داد. این اداره دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این پول به صندوق کمک های بشری افغانستان داده شده. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان از کمک استرالیا به افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که این کشور بیش از 74 میلیون دلار استرالیایی با صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این صندوق در سال 2014 میلادی برای افغانستان تأسیس شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان تا اکنون بیش از 1 میلیارد دلار کمک دریافت کرده. سازمان ملل متحد همچنین گفته که حدود 25 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. امروز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن کشور، مناظره تلویزیونی را انجام می‌دهند. مناظره آنها حوالی ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان در ایالت جورجیا آغاز شده و شبکه تلویزیونی CNN میزبان آن است. این مناظره را میلیون‌ها رای دهنده آمریکایی تماشا می‌کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که در 2 هفته گذشته از ورود غیرقانونی 2581 تن به سرحدات این کشور جلوگیری کرده. زکی آکتور، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در نشست خبری دیروز همچنین گفت که 486 تن به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور در 2 هفته گذشته دستگیر شده‌اند. مقام‌های وزارت دفاع ترکیه بدون ذکر نام گروه اعلام کردند که 16 تن از دستگیر شده‌ها وابسته به گروه‌های تروریستی هستند. زکی آکتور ضمن ارائه گزارش هفتگی وزارت دفاع ترکیه گفت که در 6 ماه نخست امسال 5215 تن به دلیل ورود غیرقانونی به آن کشور دستگیر شدند و همچنان جلب ورود غیرقانونی بیش از 62000 تن هم به ترکیه گرفته شده است. تیم‌های ملی کرکت هند و آفریقای جنوبی به بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یافتند. هند دیروز با شکست دادن تیم انگلستان راهش را برای اشتراک در بازی نهایی باز کرد. پیش از این آفریقای جنوبی توانست که تیم ملی کرکت افغانستان را شکست دهد و یکی از 2 فینالیست این جام شود. بازی نهایی فردا در استادیوم کرکت بریج تاون در بربیدوس برگزار خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ خود تیم افغانستان توانست که با بازی‌های نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ملالا یوسفزایی برنده جایزه صلح نوبل از عدم دعوت زنان افغان در نشست دوحه به شدت انتقاد کرده. سازمان ملل متحد می گوید که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
ما تاثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند.
گزارش هم داریم در مورد انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری امروز در ایران.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند.
در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
خانم ما جمله اشخاصی است که زیر فروز است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدین، نخستین مناظره تلویزیونی بین جو بایدن نامزد دموکرات و رئیس جمهور فعلی امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه صبح امروز به وقت افغانستان در ایالت جورجیا آغاز شد و شبکه تلویزیونی میزبان این مناظره است. در آغاز مناظره دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه روی صحنه آمدند، با یکدیگر دست ندادند. آنها در مناظره سال 2020 میلادی هم با یکدیگر دست نداده بودند، منتها در آن زمان پروتکل های مربوط به بیماری همگیر کووید 19 یا کرونا همچو ایجاب میکرد. هر دو نامزد در مورد مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا از جمله شیوه برخورد با مهاجرین و مهاجرت صحبت کردند. در عرصه سیاست خارجی از جمله افغانستان هم توسط هر دو نامزد یاد شد. آنها سیاست‌های همدیگر در عرصه بین‌المللی من جمله افغانستان مورد انتقاد قرار دادند. همین لحظه همکار ما صفیق الله استانکزی را با خود در استودیو دارم که این مناظره را به دقت دنبال کرده. آقای استانکزی، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و شنونده. مناظره بین دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا، طوری که شما گفتین، آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا، در حالا در استودیوی مرکزی CNN در ایالت جورجیا برگزار میشه و در حال برگزاری است و هیچ هزاره در این استودیو حضور نداره، فقط مردم میتونن از پرده تلویزیون ببینن. طوری که شما هم گفتین، بر علاوه مسائل مهم داخلی امریکا که همان مسئله اقتصاد، رفاه و خدمات اجتماعی برای مردم است، مسائل مهم سیاست خارجی امریکا هم از پرتنشترین و داغ‌ترین بحث‌های مناظره بود و افغانستان در صدر مسائل سیاست خارجی هر دو کاندیدا جا داشت. دونالد ترامپ انتقادات شدید را علیه رئیس جمهور بایدن در مورد خروج از افغانستان مطرح کرد و خوب است که بخش صدای آقای ترامپ را بشنویم.
بله.
No general got fired for the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan.
میگفت آقای ترامپ، جنرال برای شرم‌آورترین لحظه تاریخ ما افغانستان اخراج نشد، جایی که میلیاردها دلار مهمات را پشت سر ماندیم، 13 عسكر خوب را از دست دادیم، 38 سرباز محو شد، ما مردم خود را ترک کردیم، ادبای آمریکایی را انجام ماندیم. وقتی پوتین دید او گفت که ما میتوانیم بر اوکراین تجاوز کنیم. این آرزوی او بود، من با او صحبت کرده بودم. تفاوت این است که او هرگز با اوکراین حمله نمی کرد. همچنین حماس در 1,000,000 سال دیگر هم به اسرائیل حمله نمی کرد، زیرا می دانید که ایران در زمان من شکست خورده بود، پول نداشت، من به کس اجازه تجارت با آنها را ندادم. طوری که آقای ترامپ گفت، در زمان اداره او ایران پول نداشت و همچنان نمیتوانست که تمویل مالی حماس را بکنه تا بتوانه بر اسرائیل که یکی از متحدان اصلی امریکا است حمله کنه. البته آقای ترامپ همه مسائل را مرتبط ساخت و آغازگرش را منطقه افغانستان دانست که به گفته او شرمناکترین مرحله یا لحظات بود که امریکا از او خارج شده بود. البته ترامپ گفت که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ وقتی اتفاق نمیافتاد. در جواب همه مسائل و انتقادات شدیده که آقای ترامپ بر بایدن مطرح کرد، بایدن گفت
Never heard so much malarkey in my whole life. Look, the fact of the matter is that we're in a situation where let's take the last one.
در تمام عمرم به این اندازه از سخنان بی معنا نشنیده بودم. ایران به سربازان آمریکایی حمله کرد. برخی از این سربازان دچار آسیب‌های عصبی شدند. اما وی در زمان ریاست جمهوری هیچ کاری نکرد و گفت که فقط سردرد دارند. دوم، ما بیش از 100 هزار آمریکایی و افراد دیگر را در طول مأموریت تخلیه هوایی از افغانستان خارج کردیم. سوم، کاری است که ترامپ در اوکراین انجام داد. به او گفت که هر کاری که می‌خوای انجام بده. و این دقیقاً همان کاری است که ترامپ انجام داد. قرار است که ایدو کاندید ریاست جمهوری آمریکا که گفته میشن کهنسالترین کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا هستند، که یکی آقای بایدن 81 ساله و آقای ترامپ هم 78 ساله است. در ماه سپتامبر هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در نوامبر برگزار شود، یک بار دیگر در مناظره انتخاباتی حضور پیدا خواهد کردند و در کل دو مناظره انتخاباتی برگزار میشه. اما در مورد مناظره سوم که گفته میشه در شبکه دلخواه آقای ترامپ که فاکس نیوز است هم برگزار میشه، هنوز بحث‌های جریان داره.
با سپاس از شما آقای استانگزای که تازه‌ترین جزئیات در مورد مناظره تلویزیونی آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ارائه کردین که امیل از پایان یافت. همچنان آقای آرش یقین کارشناس مطالعات امنیتی مقیم آمریکا را هم امیل از با خود در خط تلفن دارم که مناظره بین این دو نامزد به دقت دنبال کرده. آقای یقین سلام و درود بر شما. دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو هم دیگر را مورد انتقادات بسیار شدید قرار دادند. به عقیده شما اصلی ترین و مهمترین انتقادات چی بود؟
درود به شما و شنوندگان محترم. خب طبق همیشه تاریخی اگر ببینیم بیشتر نوع سبک انتخابات امریکا همیز که کسی یک کاندید از پلانهای خود نمیگویه، ولی بیشتر کوشش میکنه که سمت مقابل بکوبه. ولی چیزی که در این بحث شد، بحث اقتصاد بود، بحث مهاجرت بود، که در هر موضوع دیگر بحث مهاجرت باز میگشت، موضوعات ایدئولوژیک بود که مانند تدریس در مکاتب، حقوق زنها در انتخاب مثل کورتاژ اینا، ولی مجموعه متهم کردن و روابط دو شخص بسیار سریع بود، نشان میداد و متفاوت بود از همه انتخابات هایی که ما در گذشته داشتیم. چیزی هم که متفاوت است ایست که همیشه و کسی که رئیس جمهور برحال است و کسی دیگری که کاندید است، همیشه یک نوع به نوع آسان است که متهم کنه برای از اینکه او فعلا برحال رئیس جمهور است. ولی در این کیس خود آقای ترامپ هم رئیس جمهور گذشته بوده و به نوع ما یک متهم کردن بالای همدیگر بود که آقای بایدن میگفت گویا کارهایی که تو در زمان خود بایس رئیس جمهور کردیم، من مجبور شدم عوض کنم، تغییرات در او بیارم، و باز آقای ترامپ به حساب میگفت نه، چیزایی که من درست کرده بودم اونا را همه تو خراب کردی و به نوع من مجبورستم دوباره اینا را پس از نو درست کنم.
آقای یقین، همچون مناظره ها در تصمیم گیری امریکایی ها، خصوصا امریکایی هایی که تا حال تصمیم خود نگرفتن که با کدام یک نامزد رای بتن، چقدر مهم است و چقدر نقش میتونه داشته باشه؟
بله، مجموعه دو گروهی از رایندگان همیشه انتخاب خود پیش از پیش در امریکا کردن. چی کسایی که بعضا به دموکرات رای میتن پیش از پیش معلوم است، چی شهرهایی که به کاندید جمهوری خواه رای میتن هست، ولی یک گوشه کوچک در حدود 10-15% از رای دهندگان رایندگان آزاد هستند و به نوع بسیار مشکل است که برای از اینا پیش از پیش تعیین شد. و به میینه و ما همیشه میبینیم که انتخابات بسیار نزدیک از رایندگان، حداقل در 20 سال اخیر همیشه انتخابات بسیار نزدیک بوده و به نوع مشکل ساز می سازد برای از اینکه اینها اعضای هستند، کسایی هستند، رایدندگانی هستند که به نوع وابسته به هیچ نوع عذاب نیستند و یک انتخاب موضوع خود می تانه یک موضوعشان متفاوت باشه، یکیشان از بخش دموکرات انتخابشان شود و یک موضوع دیگر باز مثلا جمهوری خواه ها انتخاب کنند. چیز چیزی که باید بگویم مجموعه رئیس جمهوری که در وضعیت بحث اقتصادی وجود داره، وضعیت سن زیادی وجود داره آقای بایدن، و به نوعی یک نوع رویه هست که امریکا در 3-4 سال اخیر به سمت به نوع ضعیف شده، به نوع این میتانه یک عمومی رویه هست که برنده بیشتر به سمت مثلا آقای ترامپ از چیزهایی که ما میبینیم که سطح علاقه مردم، علاقه رنده ها با آقای بایدن کمتر است.
بله.
ولی به هر صورت این بسیار دشوار است پیش بینی کردن تا حتی تا ختم روز انتخابات.
بله آقای یقین، شما در مورد امریکایی ها گفتین انتخابات امسال در امریکا چقدر برای افغانستان و افغان ها مهم است؟
خب برای افغانستان میتونه مهم باشه، به دلیل از اینکه اگر آقای بایدن بازگرده به کاخ سفید در جنوری 25، همین پالیسی که ما فعلا داریم به نوعی با طالب ها ادامه خواهد کرد. بازگشت آقای ترامپ بازی تغییر خواهد خورد، و به دلیل که آقای ترامپ بعد بالاخره سیاست خود در باره افغانستان واضح بسازه، درخواستهایی داشته باشه از طالب ها و طالب ها را به نوعی به وسط انتخاب بگذاره که یا به حرف امریکا بکنن و یا مثلا کمک های اقتصادی به اونا قطع شود. اینا میتونه همگی تفاوت، حداقل پالیسی میتونه تغییر بخوره، ولی در این حال هم میتونه آقای ترامپ، ما تجربه شو داریم که مثلا بیش علاقه کمتر خصومت را داره و میتونه بسیار به سادگی هم با طالبا کنار بیایه، و مثل که در سال 2019 گفت که ما طالبا را میخواستم به کمپ دیوید دعوت کنم، میتونه دعوت کنه و گویا اونا را بپذیره. میتونه اون طرف کمی مشکل است با آقای ترامپ و سیاست خارجیش کمی پیشبینی کرد.
بله بسیار ممنون از شما آقای یقین، کارشناس مطالعات امنیتی مقیم امریکا، که در مورد مناظره امروز بین نامزدان دموکرات و جمهوری خواه در امریکا به ما معلومات دادین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران نیز صورت میگیرد. در این انتخابات 4 نامزد با هم رقابت میکنند که همه مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. پیش بینی شده که میزان مشارکت مردم در این انتخابات پایین و نزدیک به 50% باشد. در این مورد همکارم مهدی احمدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این انتخابات نظر انداخته.
امروز شهرهای مختلف ایران صحنه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است. 4 نامزد حضور دارند که به اردوگاه ها و جناح‌های مختلفی تمایل دارند. محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، و سعید جلیلی که در دوره مذاکرات هسته‌ای ایران رو بر عهده داشت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، دو تن از نامزدهایی هستند که بیشتر به اردوگاه تندروها و جناح راست و محافظه‌کار در ایران نزدیک هستند. مصطفی پور محمدی، چهره‌ای که سوابق امنیتی و قضایی زیادی در 30 سال گذشته در ایران داره، چهره‌ای است که به اردوگاه شاید بشه گفت که نیروهای متعادل نزدیکی داره، و مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت در دولت محمد خاتمی، کمی بیش از 20 سال پیش وزارت بهداشت رو داشت، و همینطور نماینده مجلس در دو دهه گذشته، کسی است که مورد حمایت اصلاح طلبان در ایران هست. منتها انتخابات امسال یک تفاوت اساسی شاید با دیگر دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. از سال 1400، یعنی انتخاباتی که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد، اقبال عمومی و توجه عمومی به انتخابات در ایران به دلایل مختلفی، از جمله به دلیل سرکوب اعتراض‌های مردمی در سال 96 و بعد از اون در آبان 98 و سانحه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد که با موشک سپاه ساقط شد، این شکاف رو می شود بین حکومت و مردم دید. بنابراین تمایل به شرکت در انتخابات از همون انتخابات مجلس در سال 98 فروکش کرد و در انتخابات ریاست جمهوری 1400 میزان شرکت در انتخابات، درصد شرکت در انتخابات پایین ترین حد در انتخابات های ریاست جمهوری در ایران بود. پیشبینی ها کیست که احتمالاً در بهترین حالت کمی بیش از 50% از واجدین شرایط در انتخابات امروز شرکت می کنند. بیشتر این افراد به اردوگاه، از حامیان اردوگاه و نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار هستند و گرچه تلاش اصلاح طلبان و اعتدالیون برای دعوت حامیانشون به شرکت در انتخابات باعث شده که بخش‌هایی از مردم در یکی دو هفته گذشته نظرشون را از رأی ندادن به شاید رأی دادن تغییر بدن، ولی پیشبینی نمیشه که بیشتر از حدود 50% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از دعوت نشدن زنان افغان برای شرکت در نشست دوحه به شدت انتقاد کرده. همزمان شماری از زنان معترض و فعالان جامعه مدنی خواستند تا حق بانوان نباید در این نشست نادیده گرفته شود. نشست دوحه یکشنبه 30 جون آغاز می شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از اینکه زنان افغان برای اشتراک در نشست پیشرو در دوحه دعوت نشدند انتقاد شدید کرده و از سازمان ملل متحد خواسته است تا راهکارش را تغییر دهد. او تاکید کرده که بدون مشارکت و رهبری کامل زنان گفتگوهای دوحه در مورد افغانستان مشروعیت نخواهد داشت. یوسفزای در پیامی که در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نشر کرد گفته است که نگرانی ها و ناامیدیش را از دعوت یک جانبه از طالبان در دوحه و حذف زنان از این نشست با سرمنشی سازمان ملل متحد شریک کرده است. ملاله همبستگیش را با زنان افغان ابراز و تاکید کرده است که نادیده گرفتن نیمه از جامعه در نشست های مربوط به افغانستان خیانت است. در این حال شمار از زنان افغان در یک نشست آنلاین با رزماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از دعوت نشدن زنان افغان و اعضای جامعه مدنی به سوم نشست دوحه ابراز نگرانی کردند. نرگس نهان وزیر پیشین معدن و پترولیم افغانستان در شبکه اکس گفته که با خانم دی کارلو در مورد دیدار مجازی شمار از زنان افغان که با باورش سازمان ملل متحد خواسته ها و صدای مردم افغانستان را نادیده گرفته صحبت کرده است. او افزوده که زنان و دختران در افغانستان خیلی امیدواری داشتند که روند دوحه شامل همه گروه ها از جمله زنان، جامعه مدنی، طالبان و سایر گروه های سیاسی باشد و بحران مشروعیت، حقوق بشر و عدالت را در افغانستان حل کند و در نهایت مبنای برای گفتگوهای گسترده از جمله وضعیت بشری باشد. از سوی دیگر زبیده اکبر فعال حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد به نشست دوحه دعوت شده بود روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در این نشست اشتراک نخواهد کرد.
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارا از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود تصمیم گرفتن که یک روز سیام در آخر اضافه کنن، با یک تعداد از جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن.
سازمان ملل متحد میگوید که هدف از نشست سوم دوحه تشویق طالبان و تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. پس از آن که مشخص شد زنان در نخستین روز نشست دوحه اشتراک نخواهند کرد، شمار از فعالان حقوق بشر و زنان افغانستان بر ملل متحد انتقاد کردند و تاکید ورزیدند که حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان باید از موضوعات مهم در همه بحث‌ها باشد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جمعه گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که نمایندگان زنان افغانستان در نشست 30 جون اشتراک نخواهند کرد، اما افزود که در جلسه های پیش از نشست دوحه و پس از آن زنان حضور خواهند داشت. این سومین نشست است که در قطر با میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود، اما نخستین بار است که هیئت حکومت طالبان و همچنان نماینده های 25 کشور در آن اشتراک می کنند. مقام های طالبان در دو نشست قبلی دوحه اشتراک نداشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته، اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان، در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است، اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصا به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلا می، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند، اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهش در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم، اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند، در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان ما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید نیروهای آنان امسال توانستند 21743 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمانهای بین المللی نیز در زمینه فراهمسازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهاقین افغانستان همکاری نماید.
تاکید سازمان